ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان شبکه رادیویی اقتصاد. چهارشنبه 30 بهمن 1398، آغاز نوبت نخست کاری رادیو اقتصاد. تا ساعت 14 با شما همراه خواهیم بود و دعوتتون میکنم اولین برنامه این نوبت کاری، برنامه قرار رو به مدت زمان 23 دقیقه شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این موقع از روز خیلی ها مشغول کسب یه لقمه نون حلال هستن، بعضی ها مشغول تحصیل و مطالعه، بعضی ها مشغول امور منزل و تربیت بچه ها هستن، اما هر کدوم از این کارهای روزمره میتونه تبدیل به یه عبادت خالصانه بشه. فقط کافی از ته دل بگیم خدایا فقط به خاطر تو. به قول جناب مولوی، ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، خدایا به نام و به خاطر تو. سلام، به قرار امروز خوش اومدین. میگن بزرگترین معامله زندگی اینه که حال خوب رو جایگزین حال بد بکنی. امیدوارم به لطف خدا حال خوبتون برقرار باشه. در این برنامه ها راجع به عدالت جنسیتی صحبت میکنیم و خاصه در این برنامه راجع به حقوق زن در خانواده، که البته دومین برنامه ما هست که به این موضوع میپردازیم با حضور کارشناس خوبمون خانم دکتر ظهیری. خانم دکتر سلام میکنم به شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو.
خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر، دو برنامه هست که داریم راجع به حقوق زنان صحبت میکنیم. ابتدا راجع به حقوق فردی صحبت شد که خب یکی از حقوق فردی زنان، حالا فرقی نمیکنه و مردان، بحث ازدواج هست، که شما فرمودید که بزرگترین عدالتی که در خصوص حالا بحث ازدواج میتونه پیش بیاد این هست که زن و مرد رو برای قبول کردن این مسئولیت آماده بکنیم که بتونن این تکالیف رو به نحو احسن به عهده بگیرن، که اگر این اتفاق بیفته یه نگاه اخلاق محور بین زن و مرد شکل میگیره، یک روابط همراه با مدارا و محبت و مهربانی که باعث میشه نگاه ها خیلی حقوقی نباشه. اما در این برنامه میخوایم یه مقدار بحث حقوقی این قضیه رو پررنگترش بکنیم، بگیم خب بله، بحث اخلاقی بسیار درست است و به جای خودش، همون اخلاق باعث آرامش و رضایت میشه، اما خب به هر حال ممکنه که کار به جایی برسه که بعضی وقتا پای حقوق هم به میون بیاد، یا حتی بعضی وقتا این حقوق فردی و اجتماعی با هم تعارض پیدا بکنه. مثلا شما فرمودید که یکی از حقوق فردی زنان اینه که حق تعلیم و آموزش رو دارن، اما در حقوق خانوادگی مرد میتونه این اجازه رو به خانم نده که به کسب آموزش و تعلیم بپردازه. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟
در نگاه اسلام که همه تلاش ما این هست که نگاه اسلام رو که برای ما تبیین شده ما توصیفش بکنیم، یک بار دیگر او رو بازنمایی بکنیم، به خصوص نسل جوانی رو که هر بار این مسائل و سوالات براشون تکرار میشه یا باش مواجهه نو و جدیدی دارن، این بحث بود که احاله مسئولیت ها، تکالیف و برخورداری از حقوق برای جنس مرد و جنس زن که در جایگاه همسری قرار می گیرند و برخوردار از شؤونات همسری هستند واقع می شود. یعنی این گونه نیست که خداوند تبارک و تعالی مدیریت رو به جنس مرد سپرده باشه یا قوامیت رو به جنس مرد سپرده باشه، یا از اون طرف خداوند مثلا برای زنان به جنس زن سپرده باشه. این به همین دلیل بود که ما اون بحث رو مطرح کردیم که اولین عنوان بحث داشتن مهارت‌های ورود به زندگی هستش. یعنی یک پیش‌فرضی رو ما قرار دادیم، فردی آمده وارد پذیرش این مسئولیت در زندگی شده که به این مهارت‌ها نائل آمده و این آمادگی رو برای خودش ایجاد کرده، این ظرفیت رو برای خودش ایجاد کرده که این تکلیف رو بپذیره و البته در قبال این تکلیف برای او حقوقی مترتب هستش. لذا سؤال حضرت عالی اینجا مطرح میشه، اگر کسی این قابلیت رو نداشته باشه که عهده‌دار این وظیفه سنگین باشه، با محدود کردن دیگران میخواد از عهده وظیفه خودش بر بیاد، و یا اینکه در این چالش‌های زندگی ما توازن رو چجوری میتونیم برقرار بکنیم؟ پس سوال اول رو اینجوری ما مطرح کردیم که آیا خداوند به جنس مرد این مدیریت رو سپرده یا به مردی که همسر است و قابلیت‌های همسری رو در ایفای نقش همسری عهده‌دار است این سپرده شده؟ طبیعتاً این بخش دومه. همچون این برای زنان، اگر زنی وظائف صالحه بودن، اون فصالحات و قانتات بودن رو ندارد و نمیتواند این کنش زنانگی مادری همسری رو در خانواده ایجاب بکنه، و لذا مثل کسیه که اومده وارد این زندگیه که مشترک هست ولی زندگی مشارکتی رو بلد نیست درش ایفای نقش بکنه، طبیعتاً حق و حقوق هم برای اون نیست، چون اصلا به ادای تکلیف همسری وقوف نداره، ازش سلب مسئولیت میشه. مثال که بزنم کاملا بس روشنه. برای مثال اگر یک کسی پدر باشه یا مادر باشه و این فرزند هم به اونها تعلق گرفته باشه، تا زمانی که از مأمونیت اخلاقی برخوردارند، این فرزند از حیث حضانت، نگهداری و سرپرستی برای اونها متعینه. هرگاه پدری یا مادری از عهده این مأمونیت اخلاقی و شرایط خوب نگهداری فرزند بر نیایند، از اون سلب مسئولیت میشه. این رو هم شرع براشون قرار داده شده، هم قانون و حقوق این رو میگه. پس سوال دومون این هستش، اگر یک کسی بخواد تعارض پیدا بکنه حقوق فردی یک انسانی با حقوق اجتماعی او به معنای کوچکترین واحد اجتماع که خانواده است، دو تا شرایط وجود داره. یا ترجیح مرجحاته، یعنی اینکه فرد برتری میده به این که خانوادهش رو در قوام خانوادهش رو، ثبات خانوادهش رو در اولویت نقشهای خودش، و لذا میاد مثلا میگه که من به عنوان یک مادر باید ابتداعا از عهده وظایف مادری بر بیام و بعد مثلا به عنوان یک فردی که شاغل است، به عنوان یک فردی که کارهای عامه منفعه داره انجام میده و به عنوان دیگر مسئولیت‌هایی که میتونم داشته باشم. همینطور یه پدر میتونه میگه که من مرد در خانواده باید بگه که اگر اولویت حفظ کیان خانواده من اقتضای این رو داره که من مشارکتم رو در امور خانواده برای این ایجاد فضای انس بیشتر بکنم، دیگه دو شغله بودن، سه شغله بودن معنایی نداره. ببینید من به شرایط خاص کاری ندارم، شما الان انشالله اون رو بعد بهش خواهیم پرداخت که شما دائما الان تنش‌های اجتماعی، چالش‌های اجتماعی، سوالات با این هست که در شرایط ویژه سوال میکنن. میگه اگر یه خانمی سرپرست خانواده بود، اگر یه آقایی مثلا از عهده بحث مخارج و هزینه های خانواده و سیستم گردش اقتصادی در اون خانواده با مشکل مواجه شد، ما داریم در یک شرایط نرم، یک شرایط متعادل ازش صحبت میکنیم. پس عنوان اولمون در شرایط اجتماعی پذیرش این مسئولیت بود، دو اولویت دادن به این مسئولیت بود، سه در حالت تعارض باز اولویت رو بیفای این نقشی که در مقابل او متحدیم در زندگی مشترک هستش، سه فراهم نمودن بستر برای ایفای نقش‌های فردی. بخشی از اونها توافقات اخلاقیه، مثل اینی که مثلا یه خانومی با آقای خودش ابتدای زندگی خودش قرارداد میبنده، مثلا خانوم میگه من دانشجوام، یا آقایی میگه که من مثلا شغل من این هست که بخشی از شبها را هم باید مشغول به کار باشم، مثلا دو شب من شبکار هستم، یک روز رو استراحت دارم 24 ساعت. این شرایط کاملا روشن، شفاف، صادقانه بیان شده. همه شما بزرگواران میدانید که بهترین فضا در فضای تعاملات خانوادگی فضای صدق هستش و امیرالمومنین میفرمایند و نجات لمصدقه. تا اینجای بحث رو داشته باشیم، من انشاءالله دنبالی این بحث رو شفافتر بیان خواهم کرد.
متشکرم از توضیحات ارزشمند شما. در این سلسله برنامه ها راجع به عدالت جنسیتی صحبت میکنیم و در این برنامه راجع به حقوق زن در خانواده با حضور خانم دکتر ظهیری. خانم دکتر ظهیری، در قسمت قبلی وقت شما اشاره کردید راجع به تعارضی که ممکنه بین حق فردی و حالا حقوق خانوادگی ایجاد بشه، شما فرمودید که اولویت با حقوق و تکالیفی هست که حالا یک زن میتونه در خانواده داشته باشه و بعد انشالله یک بسترسازی صورت بگیره برای اینکه به وظایف دیگه هم بشه رسید. اما میکنم چنان چالش باقی باشه حالا بین ادای حقوق، انجام تکالیف و یک سری وظایف دیگه زن، یعنی یا حقوق فردی دیگه، به حساب میتونیم مثلا بحث اشتغال خانم ها رو مطرح بکنیم که جزو حقوق فردیشون هست اما ممکنه که با وظایف خانوادگیشون تداخل پیدا بکنه و حالا به هر حال موانعی ایجاد بشه. چه راهکاری میتونیم اینجا بدیم که بتونیم که رضایت طرفین رو به دست بیاریم یا بشه به هر دوی این حقوق رسید؟
بله، بسیار عالی. اقتضای عدالت، گرچه حالا اصل بحث این عدالت یه جزء واژگانی هستش که یه بخشیش به علاوه جنسیت وقتی میشه از وام گرفته شده از دیگر مرحال ایده ها مکاتب بوده. ما عدالت جنسیتی در اسلام رو با این پسوند قرار دادیم تا نگاه دینی نسبت به این موضوع داشته باشیم. ما یه اصلی رو داریم تحت عنوانی که عقاب بلا بیان ما نداریم، یعنی کسی رو نمیتونیم مجازات بکنیم مبنی بر این که قبلش برای او توضیح داده نشده باشه یا امری رو برای او بیان نکرده باشیم. زندگی مشترک دقیقاً اینطوریه. شما تو زندگی مشترک در فراز قبلی به اینجا رسیدیم که کاملاً شفاف و صادقانه باید ورود پیدا بکنید. لزام اگر کسی بداند که در زندگی خودش چه مواجهه‌ای رو داره و چه شروطی رو پذیرفته، این بستر عدالت رو فراهم میکنه. اگر ما قبول کردیم به این که زندگی مشترک و همسری یه تغییراتی رو طبیعتاً در زندگی فردی ما ایجاد میکنه، اگر این رو پذیرفته باشیم و قبول کرده باشیم، این تحولات ایجاد این هست که توازن در سایه سار این زندگی مشترک باید شکل بگیره، نه اون چرا من میپسندم، نه اون چرا به دیگری میخواهم تحمیل بکنم. اما عقود در تحت شرایط او قابل پذیرش هستن. مثلا شما میتونید یه خانه ای رو با کسی دیگری معامله بکنید اما شرطی رو در این معامله خودتون قرار بدین، مثل این که پس از یک سال که در اجاره دیگری است این خانه در مالکیت شما در میاد. اگر صاحب اون ملک جدید این شرط شما رو پذیرفت، بس باید در این عقد شرط او اعمال بشود. زندگی خانوادگی من اینطوریه. ما میتوانیم یه سری شروط رو قرار داده باشیم. این شروط شامل مثلا وکالت در طلاق هست، مثل شرط تعیین مکان مسکن هست، مثل شرط ادامه تحصیل هست، مثل شرط اشتغال هست و مباحث دیگه. یک استثناء داره و اون استثناء داره ما اون چیزی رو که حقوقی رو که اجتناب ناپذیر است، یعنی به ناچار همراه این عقد با ما همراه می شود، جز آثار وضعی عقد ازدواج هست، در اون نمیتونیم شرط بذاریم. مثلا اون بحث تمکین، مثل بحث زندگی مشترک، مثل بحث نفقه دادن مرد برای خانوم، مثل بحث ولایت و سرپرستی که مرد در خانواده، این شرط نداریم. مگر در ضمن مباحث اخلافی تفویضی بشه. مثلا آقای دو ماه نیست، میگه اداره منزل رو منش سپردم به شما، یا با همدیگه در یک فضای اخلاقی این شرط رو تفویض میگه. آقا میگه مثلا من شما نان آور خانواده من هستم، اما از اینکه شما در چرخه اقتصاد خانواده همراه من هستی ممنونم. اینا یه بحث توافقیه، اما اون اصل رو زیر سوال نمیبره، اون اصولی رو که اجتناب ناپذیر است و اثر وضعی این عقده. اما بقیه اینطور نیست، بقیه تحت شروطه، یعنی انسان میتونه. به همین دلیل ما در بحث حقوق فردی گفتیم اقتضای عدالت اینه که ما هر کسی رو برای شرایط برخورداری از حقوقش بهش آگاهی بدیم، او رو آشنا بکنیم با حقوق خودش. لازمه این اجرای عدالت اینه که بداند اصلا از این حق برخوردار هست. مثل این که ما بگیم که بله اصلا خانم بگه که من میتونم به صورت از سلامت برخوردار باشم، که بعد بدانم که حالا توی شرایط اجتماعی این برخورداری از سلامت مثل ورزش همگانی، مثل برخورداری از بهداشت عمومی شامل حال من هم میشه. ابتداعا باید این مسئله برای او آگاهی بخشی بشه. تو بحث خانواده من میتونه. و همین دلیل ما در مورد آموزش مهارت ها، به خصوص مهارت هایی که مربوط به بخش زندگی مشترک هست، معتقدیم که متولیان امور آموزشی و متولیان امور فرهنگی جامعه نقش به سزایی رو ایفا میکنه. این یک بخش قصه بود. بخش دیگری که باز در این رابطه مهم هستش، ما شرط هایی رو میتونیم بذاریم که اون شرط ها لازم الاجراست، لازم الاتباع، افراد باید از اون تبعیت داشته باشن. زیر این شرط ما یه شرطی دیگه ای هم داره و اون شرط اینه که تعارض با اصل بنای خانواده و مصلحت خانواده نداشته باشه. مثل اینه که مثلا ما در پیوند زناشویی اون اجتناب ناپذیرها و اون آثار وضعی که در ازدواج مترتبه تحت شعاع این شرط ما قرار نگیره. مثل اینه که ما گفتیم خانوم میتونه بگه که تعیین حق مسکن با من باشه، آقام اومده عقدنامه اینو امضا کرده، گفته من واگذار میکنم این تعیین مکان مسکن رو به شما. بعد از مدتی این خانم بیاد بگه که خب تعیین مسکن به این معنا هستش که من تو شهری که پدر مادرم توش زندگی میکنم زندگی میکنم، حالا شما به سبب شغلت هر جا که دلت میخواد برو، من از شما تبعیت نمی کنم. این با یک حق مسلم آثار وضعی عقد ما در تعارض هست. اون وقت هستش که ما در بسیار از این شکایت ها مثلا میگیم که دیدی آقای قاضی مثلا حق داد به آقا، یا مثلا حق داد به خانوم، هر کس نسبت به دیگری متعرض مسئله هست. چرا؟ چون اون بحث نگاه دینی تعادل محور زیبایی که اصل رو بر مصلحت خانواده و تحکیم بنای خانواده و حفظ چهارچوب کیان خانواده که مقدس است و افراد عاقلانه، ارادی، عاشقانه و بدون اکراه و اجبار او رو میپذیرن، حق نداره تحت شعاع قرار بده. طبیعتا ما ابتداعا در هر نگاه به خانواده مصلحت کیان خانواده رو باید در نظر بگیریم. متاسفیم به این که در شرایطی قرار گرفتیم که افراد حقوق فردی خودشون رو پس از تشکیل خانواده بر حق خانواده مقدم میشمارن. منکر این بحث نیستیم به اینکه علایق و حقوق فردی در چارچوب مسائل خانواده باید حفظ بشه، اما یک تفوق و برتری و یک اولویتی داره و اون اولویت اینه که خودم پذیرفتم در زندگی مشترک این بنای مقدس، این میثاق غلیظ رو بپذیرم. پس چجور هستش که اون بحث سازگاری، وقف دادن با شرایط جدید در خانواده به یک معنا واژه زندگی مشترک به همین معنا هست که خودم رو با شرایط جدید باید وقف بدم. این هست که هم حق افراد محترم هست، هم حقوق خانواده بزرگ شمرده میشه و هم تکالیف در این چهارچوب یک تکلیف متقابلی هستش که ادای وضع میشه و ادای تکلیف میشه و هر کسی میدانه در این جایگاه چگونه باید نقش آفرینی بکنه. لذا اون بحث حضرت عالی که اشتغال و خانواده یا در شرط مورد لحاظ قرار میگیره یا در تعارض اولویت داده میشه به خانواده یا در یک شرایط اخلاقی مصالحه میشه. البته انشاءالله یک بحث عمده هم داریم که نقش دستندرکاران اداره جامعه که در بحث انشاءالله حقوق اجتماعی بهش میپردازیم، این عرصه و بستر رو در نگاه جنسیتی به صورتی که دو جنس برخوردار باشند باید فراهم بکنه.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم. برگردیم با شما هستیم. بخش سوم گفتگوی ماست در رابطه با حقوق زن در خانواده با حضور خانم دکتر ظهیری. خانم دکتر، در بخش قبلی شما فرمودید که خیلی از حقوق فردی یک خانم میتونه جزو شروط ضمن عقد باشه. حالا مضافم بر این که وقتی عقد ازدواج رو میپذیریم قطعا اولویت با حقوقی هست که کیان خانواده رو حفظ میکنه و حالا اگر تعارضی هم شد در یک بستر اخلاق محور میتونه مصالحه صورت بگیره بین زن و مرد. اما گاهی وقتها هست که بی‌عدالتی در خانواده صورت میگیره، مثلا حالا در همون مورد مهر و محبتی که فرمودین یا بحث نفقه، خانم دچار آسیب میشه. اینجا نگاه دین حالا مخصوصا تو بحث عدالت محورش به چه صورت هست؟ ما چه حمایتی میتونیم بکنیم یا دین چه پاسخی داره برای این بی‌عدالتی ها؟
بله، نگاه متوازن دین در ابتدای بحث ورودمون با خانواده یک تعریفی رو براش قرار داده بودیم که اصلا نگاه دین یک نگاه تعادلگرایی هست که دو طرف کسایی که این زندگی مشترک رو تشکیل دادن مد نظر قرار میده. ولی زمان مثلا داریم که بهترین ثواب برای زنان این هستش که شرایط خانوادگی و حسن تبعول رو داشته باشن. لذا بسیار در روایات آمده که جهاد المرأه حسن و تبعول. چرا بر این محور ما قرار دادیم؟ علتش این هستش که از اون طرف هم برای مردان میگه که اگر مردی برای آرامش خانوادهش، گردش اقتصادی خانوادهش، نفقه اهل و عیال خودش تلاش بکنه، ثواب مجاهد فی سبیل الله رو داره. پس معلومه این اداره خانواده، هماهنگ سازی در خانواده کار سخته. به هر دلیلی اگر در خانواده این بی‌عدالتی و نقض حقوق صورت بگیره، اصلا ما زن محور یا مرد محور این رو نباید ببینیم. اون بحث اولمون تا به امروز اینجا برای ما کاملا روشنه. ما انسان محور باید ببینیم. مگه قراره در خانواده مثلا ما مراقبت بکنیم که زنان آسیب نبینن؟ یعنی اگر مردان آسیب دیدند مثلا بی توجه از کنارش بگذاریم؟ کما اینکه ما اونجا در وظیفه گفتیم که خطاب قرآن مرد نیست، بلکه خطاب قرآن میگه مردی که جایگاه همسری دارد و خطاب قرآن در خانواده زن نیست، زنی که لایق جایگاه زنانه و جایگاه همسری است. یعنی کسی که قبول کرده اسکان و آرامش و فرزند آوری و گردش این نیازهای محیط خانواده رو عهده‌دار شده، او رو مورد خطاب قرار میده. پس یک بحثی در عدالت جنسیتی در خانواده در اسلام پشتیبانی از نظام خانواده است و این دست نظام حاکمیتی است. این نظام حاکمیتی است که میاد از خانواده پشتیبانی میکنه، حمایت میکنه. ما بسیاری از برحال مسائلی که در داخل خانواده رو داریم که متاسفانه به بعضی از درگیری ها، به بعضی از برحال ستم های داخل خانواده هر دو جنس نسبت به یک دیگر و گاهی متاسفانه به حتی فرزندان خانواده سرایت میکنه، یک به دلیل عدم آگاهی و آموزش کافی، دو عدم مهارت در سازگاری، سه سرباز زدن از ادای حقوق هستش، و چهارمین مسئله که بسیار مهم هستش نظارت کافی بر این پشتیبانی از نظام خانواده و به خصوص در بعضی از موارد که باید پشتیبانی مضاعف نسبت به زنان در خانواده رواج رویه بشود، این رویه کاملا یکسان اجرایی نمیشه. گرچه ما خلأ قانونی نداریم، از قوانین متعالی و مترقی برخورداریم.
خیلی متشکرم از شما. خیلی ممنونم از توضیحات ارزشمندتون. سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدار شما.
سیمان نیزار قم، انتخاب نخست متخصصان امر ساخت و ساز. سیمان نیزار قم، گزینه محبوب مهندسین و معماران. سیمان نیزار قم، محصولی برازنده نام بزرگ ایران. بنای پایدار با اسفندار. شرکت سیمان نیزار قم.
وقتی قراره خوب درس بخونی؟
پشمک حاج عبدالله.
برای شروع یه ورزش خوب؟
پشمک حاج عبدالله.
برای آغاز یه سفر دریایی مهیج؟
پشمک حاج عبدالله.
موقع شادی و دور همی؟
پشمک حاج عبدالله.
برای یه استراحت کوتاه کاری؟
پشمک حاج عبدالله.
بعد یه فعالیت و تفریح حسابی؟
پشمک حاج عبدالله.
خلاصه همیشه و همه جا
پشمک حاج عبدالله.
ادرینا سبکی ایدئال در صنعت شیرالات. تنوع، کیفیت و زیبایی را با ادرینا تجربه کنید. ادرینا.
وقتی هدف را بزرگ انتخاب می‌کنی، غیر ممکن‌ها هم ممکن می‌شود. تا نیازهای دیده نشده را برآورده کنی. بزرگترین دستاورد ما 63 سال تعهد به بیمار، 63 سال کیفیت، 63 سال تحقیق و توسعه، 63 سال تلاش برای بهبود. هر جا که فکر کردیم، آزمودیم، سعی کردیم، آموختیم و تغییر دادیم، به سلامت شما اندیشیدیم. شرکت کارخانجات داروپخش متعهد به کیفیت از گذشته تا همیشه.
رافل، انتخاب زندگی شیک. تلفیق فناوری و طراحی روز دنیا با هنر دست استادکاران ایرانی بر پایه اصالت و روزآمدی. خلق جلوه‌های درخشان هنر رنگ و چوب بر پایه کیفیت و سادگی. بیش از نیم قرن همراهی با مشتریان و 5 سال ضمانت بر پایه اطمینان. شرکت رافل، برنده دومین دوره مسابقه مبلمان صادراتی ایران و جوایز پی در پی طراحی و ساخت بر پایه قهرمانی.
من خونه سازی رو خیلی دوست دارم. همیشه از پدرم کمک میگیرم. پدرم یه بنای ماهره. پدرم گاهی منو میبره سر کارش. بهم میگه داشتن دوتا چیز تو زندگی خیلی مهمه. اولی یه سرپناه محکم و دومی یه خانواده صمیمی. پدرم میگه ساخت یه خونه محکم یه سیمان خوب میخواد تا آجرا رو سفت به هم بچسبونه و ستونا رو محکم کنه. اون میگه سیمان یه خانواده هم دوستی و محبت بین اعضای اونه. پدرم میگه خونه و خانواده رو باید ساخت، فقط باید هر کدومش یه سیمان خوب داشته باشه. همه چی از یه سیمان خوب شروع میشه.
سیمان خوب، سیمان کردستان.
چقدر تیپ خوبی، چقدر اهمیت. عالیه، عالی. خوشیب شدم نه؟
وای کامران، چقدر تغییر کردی.
میخندی،
رنگی رنگی پوشیدی، خوش سلیقه شدی، چرم پوشیدی، چی شده؟
پیشنهاد مارال.
مارال؟ کدوم مارال؟
بابا منظورم مارال چرمه. جشنواره فروش گذشته با محصولات رنگ رنگی و تخفیف های فوق العاده.
مارال چرم، جشنواره فروش. از لبخندش جانمونی، هم تخفیف هم لبخند.
مارال چرم، لبخند ماندگار.
تنتون همیشه سلامت، صبحتون به خیر و شادی، دلتون همیشه گرم، زندگیتون همیشه آرام و خداوند همیشه پشت و پناهتون. انشالله آخرین چهارشنبه بهمن ماه 1398 قرین بهترین ها باشه برای مردم ایران زمین، هر جای این کشور پهناور که هستید و شنونده صدای ما از شبکه رادیوی اقتصاد هستید. رادیو اقتصاد رو میتونید 24 ساعته و شبانه روز بر روی طول موج FM ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده باشید و نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 و همینطور سامانه پیام کوتاه روابط عمومی صدا و سیما به شماره 30162 به ما منعکس کنید.